به محض اینکه آغاز بشه صداتون رو پخش میکنیم بین بقیه شنونده ها. سامانه یه پیام کوتاهمون هم به شماره 30558 به محض شروع برنامه باز میشه تا شما اسامیتون رو برای ما ارسال کنید. اما با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم هزاره ادب رو بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 40 این برنامه درباره انوری
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 40 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به انوری میپردازه. با هم بشنوید.
یکی از شاعران مهم و از جمله سخنوران و گویندگان بزرگ نیمه دوم قرن ششم هجری، اوحدالدین محمد ابن محمد انوری است. نام او را اوحدالدین علی ابن اسحاق انوری ابیوردی نیز گفتند. او از شاعرانی است که در تغییر سبک سخن فارسی اثر بیان و آشکاری داشت. محل تولد او را دولتچاه سمرقندی در تذکرهش بدنه ابیورد دانسته است که در نزدیکی مهنه از خاک خاوران قرار داشت. جوانی انوری به تحصیل در علوم مختلف گذشت و گذشته از ادبیات فلسفه نیز آموخت و در علوم دیگری نیز مهارت یافت. خودش گفته است: گرچه در بستم در متن و غزل یک بارگی، زن مبر که از نظم الفاظ و معانی قاصرم. بلکه از هر علم که از اقران من داند کسی، خواه جزوی گیر آن را خواه کلی قادرم. منطق و موسیقی و هیئت شناسم اندکی، راستی باید بگویم با نصیبی وافرم. در الهی آنچه تصدیقش کند عقل سلیم، گر تو تصدیقش کنی در شرح و بستش ماهرم. نیستم بیگانه از اعمال و احکام نجوم، ور همی باور نداری رنجشو من حاضرم. انوری ضمن اشتغال به علوم در ادبیات و به خصوص شعر مهارت خاصی حاصل کرد و به خاطر همین از همان جوانی به دربار سنجر راه یافت. قصیده‌ای که اول بار برای سلطان سنجر گفت انقدر در ورود او به دربار تأثیر داشت که سلطان فهمید با شاعری دانشمند و متین سر و کار یافته است. مطلع آن قصیده این بود: گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد. و این همه در روایت‌های پراکنده از زندگی او آمده است که در اواخر عمر از خدمت در دربار فاصله گرفت و گوشه‌نشینی اختیار کرد. در شعری زیبا انوری این حالت خود را چنین وصف کرده است: دی مرا عاشقکی گفت غزل می‌گویی، گفتم از مدح و هجا دست بیفشاندم هم. گفت چون؟ گفتمش آن حالت گمراهی بود، حالت رفته اگر باز نیاید زدم. غزل و مدح و هجا هر سه از آن می گفتن که مرا شهوت و عرص و غضبی بود به هم. انبری لاف زدن پیشه مردان نبود، چون زدی باری مردانه نگهدار قدم. گوشه گیر و سر راه نجاتی به طلب، که نبس دیر سرایت به تو بر این دو سدم.
هزاره ادب پارسی،
مهدی اخوان سالس.
این غزل دلنشین و زیبا که خوندین از انوری بود. در برنامه امشب می‌خوایم بعضی از ماجراها و قصص انوری رو همراه با روایت بعضی از اشعار لطیف او نقل کنیم. می‌دونین که ما در این برنامه گاه‌گاه اختصاصاً به نقل قصه‌ها و ماجراهای شعرا پرداختیم. به هر حال موضوع برنامه امشب ما بیشتر قصه ها و ماجراهای مربوط به انوری است. اوحدالدین علی ابن محمد ابن اسحاق انوری ابیوردی، میدونین که از بزرگترین اساتید شعر فارسی در قرن ششم و شاید به یک حساب بزرگترین قصیده سرای زبان ماست و دیوان اشعار او مخصوصا در قصیده و قطعه و به جهاتی در غزل هم از اسناد معتبر شعر فارسی است و در شیوه و نوع خاص خود در طراز اول قرار داره.
هزاره ادب پارسی،
در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
در هوایت بیقرارم روز و شب، آی روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب، آی روز و شب.
از لحاظ قوت بیان و قدرت فنی و تنوع موضوعات سخنوری شاید به جهاتی میشه گفت نظیر کمتر داره.
اگر بخوایم اون اعتقاد و رأی مشهور رو که چندین قرن در حوزه محافل شعر و ادب متداول و جاری بوده قبول داشته باشیم، که باید بگیم در شعر سه تن پیامبرانند، قولی است که جملگی برانند، هر چند کلا نبی و بعدی، فردوسی و انوری و سعدی.
نه، البته ما این رأی رو قبول نداریم. باید بگیم در یک چنین داوری‌های کلی و وسیع باید همه جهات و جوانب رو در نظر گرفت و اون وقت ابراز رأی و عقیده کرد. درسته که انوری از توانایان و استادان کم نظیر شعر و زبان ماست و به قول جمال الدین اصفهانی در حق رشید وطواد که ضمن قصیده خطاب به معشوقش گفته، وصل تو چو شعر رشید الدین است، کو محرم هر ناسزا نباشد، رادی که به جز بهر خدمت او، گردون خمیده دوتا نباشد، بهری که نکوتر ز گفته او، الا سخن انبیا نباشد، چون خط شریفش نگار نبود، چون طبع لطیفش هوا نباشد. مقصودم بیت اول این چند بیته که میگه شعرش محرم هر آدم ناسزایی نیست و در مورد انوری این کلام بیشتر صدق میکنه. یعنی شعر انوری ساده و همه کس فهم نیست، باید به اسالیب سخن و فنون و آداب و علوم قدیم آشنا بود تا بتوان از شعر او لذت برد.
انوری طبعی قوی و اندیشهی مقتدر و مهارتی وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل در کلام روان و ساده و قابل فهم برای عموم داشت. او طریقهی تازه در شعر ایجاد کرد و خود به کمال از پس آن برآمد. این دو بیت شاهدی بر این مدعاست. و گفت این هر دو یکی جز که شهاب الدین نیست. گفتم آن دیگر؟ گفتا حسن محمود است. گفتم اغلوته مده، این چه دویی باشد؟ گفت دویی عقل که هم شاهد و هم مشهود است. به این ترتیب وقتی انوری سادگی و روانی کلام خود را با شعر می آمیخت و آن را به زبان روزمره مردم نزدیک می کرد، طبیعی بود که شاعری متفاوت جلوه کند و نامش بر سر زبانها بیفتد. به هر حال انوری در قصیده و غزل و قطعه سرآمد شاعران ایران و از ارکان استوار شعر و ادب فارسی است. حتی گفتند در شعر سه تن پیامبرانند، قولی است که جملگی برانند، فردوسی و انوری و سعدی. خود انوری نیز به شعر روان و اندیشه های دقیق خود واقف بود و در قطعه گفت خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب، فکرت تیز و زکاء نیک و شعر بی خلل. ای دریغا نیست ممدوحی سزاوار مدی، ای دریغا نیست معشوقی سزاوار غزل. ابیاتی از اشعار انوری را مرور میکنه. کار جهان نگر که جفای که می کشم، دل را به پیش عهد و وفای که می کشم. این نعره های گرم ز بهر که می زنم، وین بادهای سرد برای که می کشم. بهر رضای دوست ز دشمن جفا کشند، چون دوست نیست بهر رضای که می کشم. ای روزگار عافیت آخر کجا شدی؟ باری بیا ببین که بلای که می کشم. و این شعر نیست. آلوده منت کسان کم شد، تا یک شبه در وثاق تو نان است. ای نفس به رسته قناعت شد، کانجا همه چیز نیک ارزان است. تا بتوانی حذر کن از منت، که این منت خلق کاهش جان است. دولتشاه سمرقندی در تذکرش وفات انوری را در سال 547 دانسته است. اما درباره وفات این شاعر بزرگ روایات دیگری نیز هست، از جمله روایت حاجی خلیفه که آن را در سال 565 دانسته است. تذکره نویسان دیگری وفات انوری را در سال 580 دانستند. همه اینها ثابت می کند که انوری اهمیتی خاص در بین علاقمندان ادبیات ایران دارد.
چون خیال دلم از آبه که کردم بشکست، چون خیال دلم از توبه که کردم بشکست، همچون آل جگرم بیمه خام خواه بسود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 40 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به انوری اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
ماجرا کم کن و بازار که مرا مردم چشم، ماجرا کم کن و بازار که مرا مردم چشم، خرقه سر به در آورد و شکرانه بسود، خرقه سر شکران بسوخت.
هولهای ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیامک 30558. رسیدیم به ساعت 23:15 یک شب از 1001 شب تقدیم میشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. دوستان و یاران سلام. شهرزاد با تعریف قصه اول خود که داستان افریت و بازرگان بود، 10 شب سر سلطان را گرم کرد و داستان جالب ماهیگیر و افریت او هم که خودش گفت بسی شیرین تر از داستان قبلی هم خواهد بود، 4 شب جان او را خرید و حتم و یقین داریم که امشب را هم شهرزاد به صبح می کشاند. و اما مختصری از 4 قسمت گذشته داستان ماهیگیر و افریت. روزی مرد صیاد با خدایی برای صید به کنار دریا می رود و تور می اندازد که ناگهان متوجه می شود که خمره ای بزرگ داخل تورش افتاده که سر آن تور را با چرم گاو میش محکم بستند و روی پوست در 4 نقطه مهر حضرت سلیمان نبی علیه السلام خورده است. و چون در خمره را باز می کند، دودی از خمره بیرون می آید و دود تبدیل به افریتی می شود که قصد جان مرد ماهیگیر را می کند. و مرد صیاد با ترفندی افریت را دوباره داخل خمره می کند که وقتی متوجه می شود پیرمرد ماهیگیر قصد دارد او را دوباره به قعر دریا بیندازد، بنای التماس را می گذارد که مرد ماهیگیر نمی پذیرد و می گوید حکایت من و تو حکایت امیر یونان و حکیم رویان است. و در بیان داستان می گوید که چون امیر یونان که فرمانروای منطقه رویان ایران زمین بوده دچار بیماری پوستی پیسی می شود و وقتی همه از معالجه او می مانند، حکیمی از راه می رسد و با شیوهی خاص بیماری پوستی امیر یونان را معالجه می کند و شیوه درمان خود را هم به فرمانروا یاد می دهد و امیر مجلس بزمی به افتخار حکیم برپا می کند و 2000 دینار زر به حکیم رویان می دهد و از او می خواهد که باز هم در 7 هفته بعد به قصر او بیاید. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه‌گو برای شهرباز امیر انتقامجوی جزایر هندوچین که تا قبل از شهرزاد هر شب دختر بیگناهی را به کام مرگ می کشند.
و اما ای ملک جوانبخت، باید بدانید و آگاه باشید که حکیم رویان که خود را بی نیاز از مال دنیا و زر و سیم فریبنده آن می دید و اندوخته هم در خانه و به قدر سد جو و خرید گیاهان جهت ساخت دارو داشت، صبح روز بعد از ملاقات با ملک یونان 2000 دینار زر خلعت گرفته را در خرجین بزرگ نهاد، به در خانه فقرا و مستمندان حتی ده ها و آبادی های بس دور رفت و به در هر خانه به تعداد افراد آن خانه 1 سکه زر داد و شبانگاه در حالی که حداقل 300 خانوار را در آن زمستان سخت از گرسنگی و سرما نجات داده بود به خانه برگشت. صبح زود اولین روز هفته دوم بود که کالسکی از طرف امیر یونان به در خانه حکیم رویان آمد تا او را به قصر ببرد، و چون حکیم وارد قصر شد، ملک یونان مانند دفعه گذشته خود به استقبالش آمد و دست در گردن او انداخت و وی را از سر مهر بنواخت. امیر و حکیم در صدر مجلسی که به افتخار حذاقت و داناییش داده شده بود نشستند و امیر از حکیم سؤالهای بسیاری در موارد مختلف از جمله پزشکی می نمود که حکیم هم با حوصله و شمرده شمرده و در خور فهم همگان پاسخهای مناسب می داد. و اما ای ملک جوانبخت، باید به عرض برسانم که هرچه ملک یونان گشاد دست و بلند طبع و با سخاوت بود، وزیری داشت بخیل و بدخواه که با اینکه حکیم ولی نعمت او را شفا بخشیده و آرامش را به دربار آورده بود، اما از آنجا که افراد حسود ذاتاً پست فطرت و بدخواه دیگران هستند، چشم دیدن حکیم دانا را نداشت. و وقتی در دفعه اول ملک یونان به او 2000 دینار زر پاداش و خلعت بسیار داد، احقر میرزای وزیر از شدت حسد به تنگی نفس افتاد و در حال خفه شدن بود. و چون در جلسه دوم بعد از دریافت 2000 دینار زر هفته قبل باز هم حکیم را در همان لباس بسیار ساده پشمینه و رنگ رو رفته قبلی دید، در شگفت شد که چرا حکیم از صله دریافتی جامه نو برای خود فراهم نکرده و با لباسی فاخر به بارگاه امیر نیامده است. در آن مجلس بزم که همگان خوش پوشیده و خود را آراسته بودند، ساده پوشی حکیم و به خصوص رنگ رو رفته بودن لباسش توجه همگان و به خصوص وزیر حسود را نسبت به خود جلب کرد. چون مجلس به پایان رسید، امیر یونان 1000 دینار زر دیگر به وی داد و او را با کالسکه مخصوص به منزل فرستاد. و در پایان مجلس هم امیر یونان ضمن آنکه حکیم را برای جلسه بحث و درس هفته بعد دعوت می کرد، سؤال هفته قبل خودش را تکرار کرد که آیا حاضری در جوار قصر من اقامت بفرمایید؟ که حکیم گفت بماند برای بعد، فعلا اجازه بدهید چند هفته بگذرد، بعدن در این باره نظرم را معروض می دارم. زیرا ای امیر، همه اطرافیان شما که مثل خود شما نسبت به من حسن ظن ندارند. و اما ای ملک جوانبخت، وزیر حسود ملک یونان برای آنکه سر از کار حکیم رویان درآورد، جاسوسانی را گماشت که شبان روز وی را زیر نظر داشته باشند. و چون حکیم 1000 دینار دریافتی مرتبه دوم را هم مانند دفعه قبل بین مسکین ها و فقرا تقسیم کرد، بغض و حسد وزیر بیشتر شد و روز قبل از تشکیل جلسه سوم دیدار و درس و بحث و بزم و شادی با حکیم اجازه خواست و گفت: ای امیر، بر من غلام درگاه و جان نثار پیشگاه فرض است که مطالبی را به عرض شما برسانم و آگاهتان گردانم که حکیم فرومایه زرهای دریافتی از شما را به در خانه اوباش و ارازل می برد و بین آنها تقسیم می کند و سعی دارد که مردم کوچه و بازار را بر علیه شما بشوراند و هنگام حضور در مجلس شما هم بی حرمتی را به آخر می رساند و در آن مجلس مجلل با جامی مندرس می آید و می نشیند، که این شیوه که امیر در پیش گرفته مصداق مار در آستین پروراندن است و ترسم این است که در آخر حکیم قصد جان امیر را نماید و امیر یونان که وزیر لعیم خود را خوب می شناخت ولی به خاطر آگاهی در امور و تسلط در مسائل دیوانی وی را در مقام وزارت نگاه داشته بود و ضمناً به خاطر هم آورد که حکیم هم در پایان جلسه دوم در جواب سؤالش که پرسیده بود که آیا حاضرید که در جوار قصر من اقامت بفرمایید، پاسخ شنیده بود که بماند برای بعد، زیرا ای امیر، همه اطرافیان شما مثل خود شما نسبت به من حسن ظن ندارند؟ بلزا در پاسخ وزیر خود گفت: آخر چرا این گونه بدخواهانه در حق این پیر وارسته و حکیم بایسته اظهار نظر می‌کنی؟ که اگر او دشمن و بدخواه من بود که در صدد معالجه بیماری پیسی من بر نمی آمد. که وزیر لعیم گفت: ای ملک، آن بیماری اگر هم معالجه نمی شد، زبانم لال مرگ شما را در پی نداشت، ولی هر لحظه امکان دارد که او با جادوی خود شما را از میان بردارد. مگر معالجه بیماری پوستی شما بدون شربت خوردن و روغن مالیدن جز از راه جادوگری از طریق دیگری امکان داشت؟ و مگر نگفتم که این مرد جادوگر به ظاهر حکیم 3000 دینار زر مرحمتی شما را بین ارازل و اوباش محله های اطراف تقسیم کرده؟ از کجا که نمی خواهد جاده را برای دشمنان شما هموار کند؟ من پیشنهاد می کنم این بار که این مرد به بارگاه شما آمد، دستور دهید که او را بگیرند و دربند کنند و با شکنجه از او اقرار بگیرند که به چه منظور دینارهای زر اهدای شما را به در خانه اوباش و ارازل مملکت رودان برده است. من وزیر خیرخواه و چشم راست شما هستم و بسیاری از چیزها را که به علت گرفتاری از نظر امیر بیشتر از حد رؤوف ما پنهان است می‌بینم، که در آن لحظه فریاد امیر یونان به آسمان بلند شد که بس کن وزیر، مرا وسوسه نکن که بیم آن دارم که با گوش دادن به حرفهای تو که تمامی دور از صدق و ناشی از رشک و حسد است، دچار همان ندامتی شوم که ملک سندباد گرفتار آن شد و بر سر من همان رود که بر سر امیر سندباد رفت. وزیر که از خشم ملک یونان واقعا ترسیده بود، با لحنی چاپلوسانه عرض کرد: استدعا می کنم اگر حضرت امیر خسته نیستند، قصه ملک سندباد را برای احقر حقیر تعریف بفرمایید.
چون قصه به دینجا رسید، صبح به دنبال طلوع فجر و وزیدن نسیم سحر در راه بود و سلطانم 7 پادشاه چون خود را در حال خواب دیدن بود. شهرزاد از جا برخاست و از خوابگاه بیرون آمد که در ایوان قصر چون سپید دمان 15 روز قبل و بعد پدر وزیرش را